کارهایی که میام اینجا تو این کافه یا جاهای شبیه به این
یه که خاطرات گم شده رو خاطرات پراکنده رو یک جور رو کاغذ بیارم، اما یه جوری جمع و جور نمیشه. این کافه منو یاد کافه های نوجوانی و اون سالها میندازه تو تهران، یادتونه کافتری های پمپم و چاتانوگا و فیاما و سورنتو و بعد کافه های بعد از انقلاب تو پاریس که تو هر کافه چند نفر جمع بودن و گروه های اپوزیسیون حتی داشتن کابینه تشکیل میدادن برای اینکه میگفتن ما 6 ماه دیگه رفتنی هستیم. و من از این به بعد تصمیم دارم دلوی دوربین بشینم و خاطرات خودم رو با شما تقسیم کنم، خاطراتی از زندگی، عشق، سیاست و همه ماجرا. عنوان برنامه یکی بود یکی نبود با مسعود اسدالله. درود به شما، سلام به شما. همیشه سعی میکنم با این لبخندی آغاز کنم برنامه رو، اگرچه 2-3 هفته‌ای رو که گذروندیم پشت سر هم پر از دست دادن ها بود، پر از غم ها بود، تکرار یکی به یکی از آدم های نخبه، آدم های قیمتی، آدم های با ارزشی بود که ما رو تکان میداد. بیننده نوشته بود چگونه در برنامه هفته گذشته از بکتاش آبتین حرف نزدید. و من در برنامه پیش گفتم برنامه من در وقت استدیو قرار داره که من باید 2 روز قبل یا 3 روز قبل 2 روز قبل برنامه‌ام رو ضبط کنم. این بود که نرسیدیم، اما شما به اندازه کافی از همه جهان فیسبوک ها و فضای مجازی رو پر کرده بودید. اولین خبر رو زیبا کرباسی از لندن شاعر من داد که روی فیسبوک گذاشتم و بسیاری از شما شاهد بودید و اظهار نظر کردید.
سوزان داد به بادم آن گرمی ها، رفت زیادم با جان سردی، خوب گرفتم بر خاموشی، دل به نهادم خاک سرم و با این غم چه کنم، افسرده از این غم جانم. شعله های دلم همه سرکش بودی، جسم و جان و دلم همه آتش بودی، شعله های دلم همه سر کش بودی جسم و جان و دلم همه آتش بودی. کی دگر رو کند بخت من به یاری من و ز بیقراری من؟ عشقی سوزان داد به بادم آن گرمی ها رفت ز یادم با جان سردی خوبه گرفتم بر خاموشی دل به نهادم خاک سرم و با این غم چه کنم افسرده از این غم جانم.
خب مردمان زیادی البارش نوشتن و از جمله منتظر بودن ببینن سینماگران به اصطلاح یا بعضی از روشنفکران داخل ایران چه می نویزن. اطلاعیه اول خانه سینما در آمد، همه حیرت، که خب اتفاق ناگواری بود، بسیاری رو محرور بر اثر کرونا از دست می دیم. بکتر شافتین هم یکی از اونا بود و خدا بیامرزد و از این حرف که اینجا اعتراض عمومی برپا شد تا آنجا که خانه سینما اطلاعیه دومش رو داد، اشاره ای کرد به یک زندانی سیاسی. نمیدونم چه کسانی در خانه سینما، زمانی اون موقع ما سندیکای فیلم داشتیم، درسته همه جور آدم تو بود. خود من دو سالی به اتفاق چند نفر دیگر، محمد متوسلانی، جلال مقدم، ساموئل خاچکیان، هریتاش، جزو هیئت مدیره بودیم و هر گروه برای خودش صنفی داشت. سرآخر وقتی انقلاب شده بود من به ایران برگشتم، در گروه کارگران فنی چند نفر اسلحه به کمر مسلسل بردوش وارد سندیکا شدن. اون موقعی که سید سلطانپور هم آزاد شده بود سری به سندیکا زده بود با لبخندی زیبا و خوب، و که چهارشنبه نوبت شماست. گفتیم نوبت چیه ماست؟ گفت نوبت این که بروید، برویم تمام اهالی سندیکا مقابل سفارت امریکا بگیم مرگ بر امریکا، که خود داستانی داره. و همین سیاه لشکرها بعدها هفتیر به بندها شدن، بسیاری رئیس کمیته ها شدن و طبیعتاً بعد از چهل و چند سال پیر شدند و افتادند و در گوشه‌ای و سعی میکنن نامشون برده نشه، تصویرشون دیده نشه.
خیلی ها میگن که همه ایرانی ها میتونن برگردن ایران، حتی آقای رئیسی رئیس جمهور هم گفت همه ایرانی ها میتونن برگردن ایران. برگردن چیکار کنن؟ دق کنن. حبیب خواننده اومد ایران، دق کرد. بهمن و مفید برگشت ایران، دق کرد. بقیه برگردن ایران، دق کنن. من بحثم اینه که اونایی که نرفتن که برگردن، موندن، شما چه گلی به سرشون زدید؟ ببین یه درده که یک کسی مثل ناصر ملکوتی 40 سال بعد از انقلاب توی ایران بمونه و نتونه برگردش روی پرده سینما و نتونه کار کنه. بعد از انقلاب همه برگشتن سر کارشون غیر از هنرمندا. بازیگرای سینمایی قبل از انقلاب چیکار کرده بودن که اینها از کار برکنار شدن؟ با چه حکمی برکنار شدن؟ و اصلا اینها برکنار شدن، تعلیق شدن. چند سال؟ یه سال، ده سال، 20 سال، 40 سال تعلیق کردن یک بازیگر از شغلش و از کارش، کجاش انصافه؟ کجاش عدالته؟ کجاش عدالت؟ من جای مهران مدیری بودم، بعد از این که ناصر ملک مطیعی رو با اون عظمت، با اون ابهت، با اون بزرگی، با اون منش، با اون آقایی آوردمش توی برنامه دور همین، نشوندمش روی اون موقع و ازش برنامه گرفتم و ضبط کردم و قول پخش دادم و جلوی پخشش گرفته شد، من دیگه دور همین رو ادامه نمیدم. به عنوان اعتراض، چرا باید ملک مطیعی بیاد روی یک مبل دورعمی بشینه، مصاحبه کنه، منتظر بشه که پخش بشه، بمیره و پخش نشه؟
صدایت در نمی آید. کجا افتاده ای بی جان؟ دل دیوانه، گرگ تیر خورده، اسب نافرمان. غزالان جوان از قرشت دیگر نمی ترسند. دومت بازیچه کفتارها شد، شیر بیدندان. چرا سربازهایت از هراس جنگ خشکیدند؟ چه ماند از تخت و تاجت، شهریار شهر سنگستان؟ چرا از خاک من جز بوته حسرت نمی روید؟ کجای این بیابان گریه کردی؟ ابر سرگردان نبودی؟ هفت گاو چاق اهل شهر را خوردند، نه یا بیرون؟ کسی چشم انتظارت نیست در کنعان. به زندان میبرد؟ باشد، اگر کورم باکی نیست. که دارد انتظار مردی از آقا محمد خان؟ که دارد انتظار رویش گل داخل سلول؟ که دارد انتظار برف در گرمای تابستان؟ به یک اندازه بدبختیم، ماه و سال بی‌معنیست. چه فرقی می کند اسفند یا مرداد یا آباد؟
كم تناثرنا على الورد يعبق، كم تنفسنا أنينا وألق، ذبنا في الأشعار شوقا حينما بان طرد الوصل في أوج الفلق. نحن يا عليا نساء عاشقات في ديار حرم فيها العشق، نعسات العين في حين اللقاء، نرتقي في الحب إبان المساء. وله في الوصل منا ما يشاء، في ديار حرم فيها العشق، في ديار حرم فيها العشق.
Baby.
به دو زلف یار دادم دل بیقرار خود را، چه کنم سیاه کردم همه روزگار خود را.
واژه دوم، اتفاق دوم بعد از صدرالدین الهی دو سه هفته پیش، بعد از آموزگار قبل از او، رسیدیم به ایرج پزشکراد که خبر رو از آقای حجازی دوست و همکارمون شنیدم که با بغض این خبر رو به من میداد. کی؟ در خواب رفتم. خب همه کسانی که دور بر بودیم گفتیم بهترین راه رفتن اینه که تو پایان عمرت در بیمارستان ها نیفتی، اونم برای چنین شخصیتی. خاطره از او دارم، هر کسی خاطره ای داره از او، اما خوب ما سن دو سالمون که یکی نبود، چه خاطره ای؟ خاطره ای که یک زمانی تلویزیون ملی ایران به سبک گولدن گلوب، به سبک نمیدونم ایمی اوارد، این اون، حالا یکی بهترین موزیک ها رو میده، یکی بهترین سریال های تلویزیون رو، بهترین برنامه های تلویزیون، کمدی، دراما و همه اینا. و شبی بود انگار در هیلتون، شاید اشتباه کنم، شرایتون، باز اون خان دوست خانم ما دوستی داریم در فیسبوک که معلم منه، کار خوبی هم میکنه، سیدنی پوایتیه، اوکی؟ اشتباه لوپیه خانم بعضی وقتا، فامیل منم بعضی از دوستان فریخته مثلا صدا میکنن آقای اسدالله‌ای، حضرت که باید اسداللهی باشه، اصلا نوشتنش فرق میکنه، اما I don't care، فرق نمیکنه. بگذاریم خدمت شما بگم اون شب دو جایزه به دو سریال داده شد. یک جایزه برای دایجان ناپلون که به ناصر تقوایی که انگار حالش خوب نبود و نیامده بود، و سریال طلاق در فرم دیگه دراما، مسائل اجتماعی، دو جایزه برده بود، یکی برای بازیگر و یکی هم برای سازنده. خب بعد از اون اداره تلویزیون که گروه های مختلف داشت، گروهی داشت برای برنامه سریال سازی، انترتینمنت و و همه اینا. گروهی بودن که سناریو ها رو میخوندن یا قصه ها رو میخوندن. تو این گروه داوود رشیدی بود، اسماعیل شنگله بود، یک دو نفر دیگه، یک روانشناس و آقای ایرج پزشکراد بعد از دایجان ناپلون. و بعد از من دعوت کردن که من هم جزو این گروه باشم و من بایشت که اسم من اونجا نباشه. ممکنه بعضی ها دوچار حساسیت بشن. خب چند جلسه اونجا هم دیگه رو میدیدیم. کات به قول ما سینمایی ها، پاریس بعد از انقلاب ما آمدیم، رسیدیم و طبیعتاً آدم هایی که در هر گروه بودن ما رو دعوت میگردن، به ویژه این که من اولین تئاترم رو در لندن به نام آینه گذاشتن و بسیار مورد استقبال واقع شد. همون شب اول بسیاری از پاریس اومده بودن، نعمت میزرزاده، اسماعیل خویی و و گروهی از بچه ها و سمپات های گروه بختیار اومده بودن به جای خودش. این هم با گل و پرچم اونها و گروهی از گروه چپ این اومده بودن. مقابل صحنه پر از دستگلهایی بود با پرچم ها که دیدیم پشت صحنه من میگن ممکنه اینجا یه جنجالی بشه، گلها رو برداریم. گفتم برداریم. از همون موقع گروه ها همچنان که من اوائل برنامه میگم، وقتی که روزامون رو در کافه‌های پاریس می‌شستیم، دوستان رو می‌دیدیم، بحث می‌کردیم، اینجا کجاست، برای چی آمدیم، دنبال چی هستیم و همه اینا. کتاب امروز طول کشیده. خب همه گروه‌ها دعوت از آدم‌هایی که سرشناس بودن، کاری کرده بودن، فکر می‌کردن به دردشون می‌خوره. اونی که روزنامه‌نویس بود، اونی که گوینده بود، اونی که فیلمساز بود. و بعد از اون مصاحبه که من داشتم در کیهان لندن، سردبیر اون زمان آقای طاهری بود و خدمت شما بگم من دعوت کردن از طرف گروهشون که بیام پاریس ببینم. و منم خوب خوشحال، کنجکاو، برای اینکه ببینم هر کدوم اینا با دقت چی میگن. دوباره دیدم، اما بعد از آقای بختیار خواهش کردم که شما به این وقت کمی که دارید و من با افکاری که مرتب قلقل میکنه که کجا هستم، چه باید بسازم، این کار برای آینده خواهد بود یا نه، کار من روزنامه نوشتن نیست، این نیست، آن نیست. پیشنهاد شده بود که دوران 37 روز دولت بختیار رو بسازید و من جواب این که اینا که هست، مستند وجود داره، کار ساده ایه، بگذارید که کار دیگه ای بکنیم. به هر حال آقای پزشکان به من پیشنهاد کردن، یعنی من به دکتر بختیار پیشنهاد کردم یک نفر بفرستید، چون من اهل دفتر بیان نیستم، هیچ وقت هم نمیخوام کارمند بشم، چون ایشون واقعا به هر کسی که میامد آن خدمت و کمکی که میتونست میگرد. ما گفتیم آقای پزشکان رابطه ما باشه، چند جلسه در همین کافه‌های پاریس که معمولا پاتوق هممون بود نشستیم. مقصد به من گفت از من میشنوی این کارا به دردتون نمیخوره، حرفت هم درسته، اون 37 روزم ساختنش یک کار تکراریه و تو میخوای بری از آوارگانی که پشت در سازمان ملل در پاکستان در کراچی با چوب دارن تو سر هم میزنن، همه فرار کردن اما هیچکس همدیگر قبول نداره. همون اتفاقی که در پاریس بود، همون چیزی که من در شروع برنامه‌ام مرتب تکرار میکنم. به این کافه میرفتیم، هفته دیگه به این کافه، میگفتیم فلانی کجاست، گفتن انشاب کرده رفته اینجا، گفتیم اون کجا، اینجا. یعنی این داستان نه به اون شدت اما هنوز هم به نوعی ادامه داره. اما دایی جون ناپلئون که بسیار درباره او صحبت شد، سریال به قول برنامه اجازی که چند تنی اظهار نظر میکردن، کارهای دایی جون ناپلئون، کارهای ایرج پزشکزاد سهل و ممتنع بود. کلماتی نبود که فقط روشنفکران بگردن با چرا قوه و یا بقیه اصلا نفهمن و نفهمیدنشون رو هم ابراز نکنن. یک بار گفتم فیلمی می دیدیم، نمیدونم از لاجان دو کلار بود، از کی بود، از پولانسکی بود اون زمان، که فاروق غفاری کانون فیلم رو داشت و ما از دبیرستان به کانون فیلم می رفتیم و اولین فیلمی که من از پولانسکی دیدم چاقو در آب بود. سه نفر بودن روی قایق و یه فیلم دو ساعته که تو رو میکوب می کرد. آمده بودیم بحث با خودمون، بچه ها چی می خواست بگه، باید فیلم حرف داشته باشه، اون و اون بحث های اینچنینی. بحث برنامه آقای اجازی با چند فریم بود که چرا روشنفکران اون زمان جز آقای عباس پهلوان که او رو به صورت باورقی در فردوسی انتخاب کرده بود اولین بار، چرا جماعت روشنفکر به ابعاد گوناگون دانش و بینش و پژوهش آدمی مثل ایرج پزشکزاد توجه نکردن؟ معلوم بود به همون دلیلی که بازیگری من داشتم که معرفی شده بود، امشب درباره‌اش صحبت میکنم، حمید لبخنده، که دایی او احمد محمود بود، نویسنده‌ای که بعدها سرشناس‌تر شد و ما اون موقع رمان معروف همسایه‌ها رو خونده بودیم، حتی پیشنهاد به فرهنگ‌هنر داده بودیم، اما نپذیرفته بودن، نه تلویزیون نه اون، به دلایلی که به هر حال الان جای صحبتش نیست. و او به لبخنده همیشه پیغام میداد و او به من میگفت به فلانی بگو کاراتو میبینم، کارت درسته، اما ما تو حال هوای دیگه ای بودیم. و من همیشه این تأسف با من بود در تمام این سالا که من چرا نرفتم و احمد محمود رو با اون رمان ها به ویژه بعد از انقلاب درباره جنگ و اون سریال معروف رو مدار صفر درجه رو که من فکر نمی‌کردم اون نوشته باشه، اون نوشته بود. چنین فنومنی، چنین پدیده‌ای رو چرا من ندیدم؟ اینی که همیشه از خودم شرمسارم که این شانس رو به خودم ندادم. از حمید لبخنده بگذارید شروع کنم. حمید لبخنده که یکی دو هفته پیش عکسش رو دیدم و همیشه چند سالی بود دنبالش میگشتم که او چه کار میکنه. چرا؟ حدود 10-20 سال پیش بود که سریالی از او در تلویزیون دیدم، گفتم خوب جوانهای بعدی آمدن و دارن کار میکنن. اتفاقا یک سریالی بود که کار تمیزی هم بود. او رو فکر میکنم جلاس ورابی من معرفی کرد در اپیزودهای آخر سریال طلا. جوانی که همیشه یه لبخند داشت، آروم بود، مؤدب بود و من او رو انتخاب کردم برای دو تا اپیزود پایان طلا به اضافه قصه آدمهای اصلی. یه سرکی به این گوشه بزنیم، به گوشه از این فیلم، به لحظه ای فقط تصویر حمید لبخنده رو ببینیم که اون موقع جوونی بود که طبق مود اون روزگار حال هوای چپ داشت. نه توده ای نبود، چریک نبود، تفنگ به دست نبود، انقلاب نمیخواست بکنه. این مود زمانه در همه جهان بود که هنوز بعضی ها این رو نمیپذیرن. یک لحظه اگر آماده است هم یه نگاه کوچولوی بهش بکنی. یادش رامی خیلی زود رفت و همه سالهای حرف من بود کجاست، چرا دیگه کار نمیکنه.
پیادش.
نه خواهش میکنم. چی شده؟ با تو پرسیدم چی شده؟
ایچ ما کجا داریم میریم؟
معلومه خونه ما چیه؟ باز پشیمون شدی؟
نمیدونم.
تو میکنی؟
نمیدونم. تو نمیفهمی. باور کن فیروزه، ما نمیتونیم با هم عروسی کنیم.
اختلاف طبقاتی؟ نه
مسخره نکن، این عین واقعیته.
پس هنوز سر عقل نیومدی؟
حرف باباتو میزنی؟
نه.
چرا؟
میخوای تا آخر عمر تو اون مدرسه بمونی و بگندی؟
فکر میکنی که با این وصلت به گم کشیده نمیشم؟
تو میخوای با کی ازدواج کنی؟
تو ولی تو نمیتونی زن یه معلم ساده باقی بمونی. میتونی؟
آره.
نه من مطمئنم که نمیتونی. من مطمئنم که تو نمیتونی.
من که گفتم.
آره گفتی.
گفتی.
به جای کشیده که دیگه مرتب من صحنه‌ای رو می‌بینم آخوندها و روحانی هر چی که اسمش رو می‌ذارید که گفتم منبر رو می‌بوسن، لباسشون رو می‌کنن و از این لباس میان بیرون، یا اینکه خلع این لباس میشن. دستور میاد از بالا که لباساتون بکنید، شما به درد ما نمی‌خورید. یا این عکس و تصویر یک آقایی رو دیدم که حتما کسیه، نمیشناسمش آنچنان، اما گفته که باید ما آخونده هممون تو جیبمون تو عبامون این ور اون ور یه قرص سیانور داشته باشیم. این به چه معناست؟ یعنی همه حال هوای سنگینی رو دارن حس میکنن، حال هوایی که با اینکه ناامید کننده است، این همه آواره، این همه ناامیدی، این همه گرسنگی، این همه بدبختی در ایران، اما بعضی آخوندها دوزاریشون انگار زودتر داره میفته، حتی میرسه به دختر خواهر آقای خامنه ای که سعی میکنه با جرأت، که البته این خانواده همیشه مخالفت هایی داشتن، سعی میکنه با جرأت با خانم فرح دیبا شهبانوی سابق ایران که همچنان برای بسیاری اون ملکه دلها هست حرف بزنه.
درود بر شهبانو، زاد روزتون رو تبریک عرض میکنم. همونطور که بانو ناظمی فرمودن، قصد داشتیم هدیه‌ای در خور شأنتون با حضورمون در خزر یا خلیج فارس، در البرز یا زاگرس، در سیستان یا خوزستان، در خراسان یا آذربایجان خدمتتون تقدیم کنیم، ولی مقدر نشد. گاهی احساسات چنان بزرگه که در قالب کلمات نمی گنجه. فقط میخوام دل نوشته ای رو تقدیم حضورتون کنم در زاد روزتون. درود مادر سرزمینم. بانو جان، میدانی روزی که از خانه کوچ کردی گلهای خانه پژمرد. پرندگان همه در بند شدند و دخترکان و پسرکان خندان و شاد غم زده و ناامید گشتند. روزی که رفتی هنر و فرهنگ این سرزمین بی پناه شد و سیاهی خانه را در بر گرفت. نور را در بند کردند و شعر و ادب را. اما فرزندانت هرگز فراموشت نکردند. آخر میدانی هر گوشه از خانه بوی تو را میداد و چهره خندانت در جای جای این سرزمین لبخند را بر لبان فرزندانت می نشاند. هرگز امیدشان را برای با تو بودن از دست ندادند. آه بانو جان، می دانم تو خواهی آمد و نور را خواهی آورد برای شکستن ظلمت شب. بانو جان، می دانم تو خواهی آمد و آب خواهی داد گلهای خانه‌ات را و دان خواهی داد پرندگان رها گشته از قفس را. بانو جان، می دانم مهر خواهی آورد و عشق خواهی کاشت، بغض فرو خورده را خواهی شکست و لبخند را بر لبان دخترکان و پسرکان بازی گوشت خواهی نشاند. ملکه جان، تو دوباره شکوفا خواهی گرد هنر و فرهنگ فراموش شده را و بر قله شکوه و عظمت خواهی نشاند خانه ویران گشته را. من می دانم خواهی آمد، تو خواهی آمد، زادروزت ارمغان ماست، زادروزت فرخنده ماست.
گلارم دولانم بوینونا بیر گل یه باش گویارم دیزینه تبریز هسلکتن هیجرانده جانا دویموشم دویمجان بخارم gözüne tebriz hasretten hicrandan yana doymuşam doyuncam baharım gözüne tebriz bulanık suların aksın durusun teze güllerine bıçak vurulsun o gül cemalına bir de vursun hiç bu bağrı donmasın yüzüne Tebriz bulanık suların aksın durusun teze güllerine müsah vuruyorsun o gül cemalına bir de vursun toz bu bağrı donmasın.
Behzer bir şey. Dorim nişanaşo داریم میبینیم خود این درگیری در همه با هم این یعنی دوباره سازندگی تا خراب نشود دوباره ساخته نمیشه.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème. Ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un mort au pas chaud, nous prenaient une toile, on récitait des vers, groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire, tu es jolie. La bohème.
شب خوش، روز خوش. هنوز در سفرم خیال میکنم در آبهای جهان قایقیست و من مسافر قایق. هزارها سال است سرود زندگی دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول میخوانم و پیش می‌دانم.
مرا سفر به کجا می‌برد؟ کجا نشان سفر ناتمام؟